بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، ویژه دانشجویان، سطح مقدماتی، جلسه اول با موضوع ضرورت کار تشکیلاتی، استاد مطلبی پور، آذر ماه 1400.
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، سلامتی خودتون، خانواده محترم. انشاءالله به زودی زود نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم بحرین. انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه، انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم، انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم که والله العلی العظیم نخواهیم توانست. انشالله بتونیم دست و پایی بزنیم برای ادای دینمون به اسلام و انقلاب اسلامی. نیت کنید صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب یکی دو تا مقدمه، نکته مقدمه میگم و انشالله ما بقیش را مطلب هستیم خدمت شما. مقدمه اول، در بحث عناصر قدرت در تمام نظام‌های جهان دو عنصر قدرت لااقل ذکر می‌کنند. یک عنصر قدرت مسئولینند. مسئولین یعنی کیا؟ یعنی تصمیم گیرندگان. کی تصمیم گرفت که مثلا به عنوان مثال بنزین گران بشود یا نشود؟ کی تصمیم میگیره در یک دوره آموزشی 8 جلسه قرار بده یا 6 جلسه؟ کی تصمیم میگیره صبحانه 1 قلم یا 2 قلم؟ کی تصمیم میگیره یک اردو با 10 میلیون برگزار بشه یا 15 میلیون یا 150 میلیون یا 1.5 میلیارد؟ مسئولین. اما یه اتفاق دیگه هم هست، یه عناصر قدرت دیگه هم داریم، اونم کیه؟ اونم مخاطبه. یعنی کی؟ یعنی مردم. اینا تصمیم سازانن. در بسیاری از موارد ما تصمیم سازیم ولی خودمون خبر نداریم. آیا شاه که تصمیم گرفت از ایران بره خودش میخواست؟ بسیاری از تصمیمات رو نگاه کنید در عرصه جهان و در عرصه های همین اردوها، مخاطبه که داره تصمیم سازی میکنه. تصمیم رو مسئول گرفته 8 کلاس باشه یا 6 تا یا 2 تا، اما بر اساس چی؟ بر اساس مخاطب. یعنی مخاطب، موقعی که من و شما مخاطب بودیم در یک دوره، همه شما مسئولیت که اینجا نشستید، شوراهای مرکزی و سیجانشوی سراسر کشورید. کی تصمیم میگیره یک اردو چند ساعت با چه هزینه من و شما مسئول؟ بر اساس چی؟ بر اساس اینکه زمان قبل، سری قبل که دوره برگزار کردیم، وقتی دیدیم مخاطب از 4 ساعت مثلا فرضاً وقتی کلاس شد 6 ساعت دیگه خسته شد، دیگه یه جوری دیگه داره با تعامل میکنه با کلاس، بر اساس چی داره دوره رو قضاشو گران میبنده؟ بر اساس نظرسنجی های سری های قبل 10-15 سال گذشته، که وقتی مخاطب به جای مثلا چهل و جوجه مثلا خورشت خورده، ناراضی بوده، مسئول تصمیم میگیره برای خلاصه رضایت افراد یه کاری رو انجام بده. پس چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم برادر تو این دوره یه جوری بشین، یه جوری راه برو که هیچ کس حس نکنه بچه بسیجی خسته میشه. هر وقت هر دورهی تو کشور رفتید، هر جا برید، یقه مسئولین رو بگیرید، بگید ببین من وقت گذاشتم، عمر گذاشتم، هزینه کردیم، پول بیت الماله، تمام عالم آدم دست به دست هم داده، من بیام بشونم سر این کلاس، برای چی 1 ساعت کمتر برای من کلاس گذاشتید؟ من جا داشتم، من هنوز میکشیدم، من هنوز کشش داشتم، من هنوز توان داشتم. چی شد که بر اساس این اومدی 4 جلسه گذاشتی؟ چرا 10 جلسه کلاس سرراهی نکردی؟ چرا بعد نماز مغرب اشراق من رو خالی گذاشتی؟ چرا گفتی در اختیار خودم؟ چه معنی داشت؟ من می‌خواستم، اگه می‌خواستم در اختیار خودم باشم، توی خونه در اختیار خودم بودم، تو شهر خودم در اختیار خودم بودم، من اومدم اینجا که در اختیار خودم نباشم. پس من خواهش می‌کنم یه جوری روی این صندلی‌ها بشینید، یه جوری راه برید، یه جوری لباس پوشید، یه جوری غذا بخورید، با این فرض که واقعا فکر کنی و فرض کنی که بغل دستی جاسوس دشمنه، با این دید نگاه کن، یه جوری راه برو که اون وقتی داره رصد میکنه میگه ببین توان بچه بسیجی این نیست، اینه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی و بچه حزب اللهی، به این نیست که وقتی زدن بزنه، نه، یه کاری بکنه که نگذارن بزنه، اصلا نتونه، به فکرش خطور نکنه. آقایون اینا حرف نیست، اینا شعار نیست، برید نگاه کنید، از نیروهای امنیتی بپرسید. من دیدم با چشم، دفترچه جاسوسی رو آوردن به ما نشون دادن، فیلمش رو به ما نشون دادن که کارش فقط ثبت و ضبط روحیه بچه حزب اللهیا بود، دقیقا تا حتی ادبیات به این ریزی که وقتی بچه ها میخوان از بالگرد بچه های چتباز بپرن پایین، با چه ذکری میپرن پایین، چی میگن اون لحظه که هر انسانی میترسه برای بار اول جا خالی میکنه تو اون ارتفاع میخواد بپره، چی میگن بهش که میپره، دارن روحیه من و شما رو ثبت و ضبط میکنن، خودمون خبر نداریم، با لباس پوشیدنمون، با راه رفتنمون، با خوردن، با نشستن، با توانی که داریم از خودمون نشون میدیم، با میزان تابمندی که داریم، نه توانمندی ها، تابمندی. برید نگاه کنید در دنیا 5 عنصر قدرت نظامی وجود داره، اولیش تابمندیه، بعد توانمندی، بعد تجهیزات، بعد مسائل دیگه، بعد موقعیت استراتژیک، بعد مسائل دیگه. اولیش تابمندیه، تابمندی یعنی اراده من و شما، و یعنی انسان تجهیزات میتونه داشته باشه اما اراده نداشته باشه زمینگیره. خب پس یه جوری راه بریم، یه جوری بشینیم، یه جوری گوش بدیم، یه جوری با جدیت سوال بپرس که این نفر بغل دستی وقتی میخواد ثبت و ضبط بکنه، اینجوری ثبت و ضبط بکنه که بگه بابا با اینا نمیشه کار کرد، با اینا نمیشه جنگید، اینا حسابشون فرق میکنه. این بهش میگن قدرت بازدارندگی. این میشه یه نفری که تمام وجود و خیمهشو وسط جنگ نرم بنا کرده. ببین آقا، فقط کار فرهنگی و کار تشکیلاتی و همایش برگزار کردن که مصداق مقابله با جنگ نرم نیست که. بچه حزب اللهی زندگیش وسط جنگ نرمه که تمام خوردن و آشامیدنش مصداق تقویت جبهه انقلاب و تضعیف جبهه چی باشه؟ استکبار باشه. حله؟ ماشاءالله. پس این تذکر اول بنده. میدونم شرایط سخت، خستگی، همه اینا رو میدونم، اما بچه ها سه روز اومدیم از معارف مدیریتی حضرت امام و آقا بشنویم که بتونیم انشالله به دل دشمن بزنیم. این نکته اول. نکته دو، بنده مباحثم رو با صراحت عرض میکنم، شما الزام دارید در شنیدن حرف بنده، الزام ندارید در پذیرش حرفای بنده. منم حتما خودم رو ملزم میکنم به شنیدن حرفای شما، اما بنده میتونم بپذیرم میتونم نپذیرم، مثل شما. پس با هم حرف میزنیم، شما خودتون رو ملزم کنید به شنیدن، منم ملزم میکنم به چی؟ به شنیدن. وقتی میگم من و شما، برادر، دارم با صراحت تذکر میدم، رفیقت بلند شده داره سوال میپرسه، نظرش خلاف نظر همتون هم که باشه، اگر من دارم گوش میدم شما باید گوش بدید به نظرش، باید برای یاد بگیریم برای نظر همدیگه اهمیت قائل باشیم، ارزش قائل باشیم، فوقش نظرش مخالف نظر هممونه، اشکالی نداره. نهایتش اینه که اگر میبینید بحث خارج از موضوعه یا بحث داره کش پیدا میکنه، تذکر به بنده بدید، بگید آقا سید اگر میشه این سوال دوستمون آخر کلاس پرسیده بشه، یا فلان مطلب یا بین کلاس. ولی اینکه یه نفر داره حرف میزنه باقی هم همه کنن، نمیدونم خلاصه خدایی نکرده علیهش اعتراضی بکنن، این چیزا نباید باشه. باید تک تک بچه‌هایی که اینجا هستن آزاد باشن، راحت باشن در بیان حرفاشون، فلذا همه بتونن حرف بزنن، همه هم بتونیم گوش بدیم. حل برادر؟
الله
ماشاءالله. اما نکته سوم، پس نکته دوم الزام کردیم هم من خودم رو و هم شما خودتون رو در شنیدن، حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم، ولی شنیدن خودش یه هنریه، حرف همدیگه رو بشنویم. نکته سوم، ببینید برادر، ما 23 تا سرفصل تشکیلاتی داریم، 23 تا که جمعا نزدیک به 70 جلسه آموزشیه. از اون 70 جلسه آموزشی ما تهش حدودا 15-16 جلسه رو برای شما در نظر گرفتیم. خیلی حالا خوشبینانه شدنم عرض میکنم، حالا با وقتای اضافی و توی گرده ها و این چیزا، یعنی جمعا میشه 18 ساعت 20 ساعت آموزشی، 15 جلسه یک و ربع ساعته. خب پس بدونید همه اینا بحثای مقدماتیه، مابقیش رو انتظار ما چیه؟ اینه که شما تلاش بکنید، کار بکنید، پیگیری بکنید، خودتون تولید کنید، خودتون عمل کنید. ببین برادر، با صراحت میگم، اگر کل، فرض کن کل معارف مدیریت انقلاب اسلامی، فرض کن به اندازه وسعت این تخته باشه، فرض کن، حالا این تخته رو خیلی بزرگ در نظر بگیرا، خیلی ما که اینجا وایستادیم داریم به شما ارائه میدیم، چقدرش رو میدونیم؟ اینقدر، یه نقطه از یه دریا. چقدرش رو خودمون عمل کردیم؟ یه نقطه دو مرتبه از یه دریا، یعنی دو مرتبه این نقطه دوم رو اینجوری بزرگش کن به اندازه کل این تخته. چقدرش ما عمل کردیم؟ یه نقطه. خب پس ما بقیش هم نیاز به تولید داره، هم نیاز به تمرین داره. ما داریم یه نقطه از یه نقطه رو به شما میگیم. اما ببینید بچه‌ها، توی دانشگاه رشته مهندسی صنایع، رشته‌های مدیریت، اقل 140 خورده واحد، ببین 140 خورده واحد، یعنی نزدیک به 4 سال لااقل در حوزه کارشناسیش به علم مدیریت غربی فرصت میدیم. که چی؟ از بچه های مهندسی صنایع بپرسید، تهش 10%، 15% بهره‌وری یه تشکیلات رو، یه سازمان رو، یه اداره رو، نمیدونم یه کارخونه رو افزایش بدن. چند درصد؟ 10%، 15%. اما وقتی که نوبت به اندیشه های مدیریتی امامین انقلاب میشه، هر جایی که میریم تهش به ما چند جلسه وقت میدن، یعنی آقا ببخشید دیگه بچه ها بیشتر از این نمیان، 2 روز مجبوریم، اونم چند روز، آقا 4 جلسه در روز، بیشتر بچه ها نمیکشن، خستن دیگه، نمیشه بیشتر، 4 جلسه تهش میگیم 8 جلسه برای کل معارف مدیریتی امامین انقلاب. این که نامردیه، با این تفاوت که چی؟ که حضرت آقا امام با صراحت میفهمن اگر مثلا به این 10 تا دستور، به این 8 تا عمل کنید، عمل کرده هر تشکیلات 10 برابر، 15 برابر، 100 برابر، 1000 برابر میشه، 1000 برابر. آقایون با همین مدلی که میخوام به شما یاد بدیم، با این مدل هر دانشگاهی که عمل کرده، دونه دونه ببینید، دستتون رو میگیرم میذارم تو دست اون دانشگاه، برید نگاه کنید، هر دانشگاهی که عمل کرده در هر حوزه‌ای میخواید برید نگاه کنید، مثلا اردوهاش، اگر مثلا اردوی راهیان نور به عنوان مثال یه دستگاه میبرده، 2 دستگاه میبرده، برید نگاه کنید ظرف عمل 2 تا 3 ماه به همین مطلبایی که میخوام عرض کنم، اردوی راهیان نورش از 1 دستگاه 2 دستگاه شده 10 دستگاه 11 دستگاه. مثلا اردوی تشکیلاتش یا تعداد نیروهاش، مثلا فرضاً اردو تشکیلات این برده 1 دستگاه، الان شده 5 دستگاه. اردو جهادیش همینطور. هر چیزی که مستاق بگید، هر چیزی که بگید، با همین تئوری که داریم عرض میکنیم، ببینید بچه ها کم نیست تو 2-3 ماه عمل کردن بهش، با همین تئوری تو خود حداقل لااقل مؤسسه 14 سال بچه ها دارن بدون حقوق، بدون پول، بدون مسائل مختلف، رایگان، بلکه حتی حق عضویت هم میدن. که چی؟ سالهاست دارن از ساعت 5:30 صبح میان سر کار تا ساعت 15:30 بعد از ظهر. چرا؟ با یه مدل مدیریتی که امامین انقلاب به من و شما یاد دادن. پس دقت کن، لااقل خواهشی که دارم به همه این مواردی، وقتی فکر نکنید دیگه همه اندیشه امامین انقلاب رو میدونیم ما، نه، یه نقطه از یه دریاست، ما بقیش رو باید خودتون برید کار کنید. حل برادر؟ بگو. بله. بشمارید روی سین، فکر میکنم 7 تا یا 8 تاش باشه نهایتا. آره، اونم هر کدومش در سطح مقدماتی، یعنی تمام مطالبش بیان اینجا نمیشه طبیعتا، چون فرصت نیست. خب
یه خواهشی داشتم که انشالله اونا رو که گذرونیم، بقیه سرفصل‌ها رو که توی دور نگذرونیم، ما دعوت بهمون بگید که خودمون کم کم
انشالله، انشالله دعا کنید، داره کتاباش یواشاش تدوین میشه، انشالله به همت رفقا انشالله همشو میدن بیرون. سری بگو برادر. فتوسنتز، آب هست، خاک هست، نور خورشید هم هست، مثلا کلا تولید میکنن، نگران نباش، بهتون میگم چیکار کنید، شما فتوسنتز کنید. دیگه پرسیدن بچه ها وقتی رایگان کار میکنن خب زندگیشون چه جوری میگذرونن، گفتم فتوسنتز، نور خورشید هست، خاک هست، آب هم هست، مواد غذایی تولید میشه. حله؟ حالا بهتون میگیم شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اولین سرفصلمون ضرورت کار تشکیلاتیه. آقایون همه شما که اینجا هستید یک حدی از ضرورت‌های کار تشکیلاتی رو شماها میدونید، فلزاست که تو تشکیلات هستید. معمولا ما وقتی میخواییم با خودمون یا با نیرو صحبت بکنیم با ادبیات تکلیفگرایانه صحبت میکنیم و بسیار 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 هم درسته. خب یعنی 100% این حرف درسته که طرف باید بر اساس تکلیفش بیاد کار تشکیلاتی بکنه. اما یه نکته دیگر هم دقت بکنید، اینجوری نیست که طرف وقتی کار تشکیلاتی بکنه ضرر کنه. ما اومدیم در این سرفصل محاسن دنیوی یعنی محاسن مادی کار تشکیلاتی رو داریم برای شما میشماریم. یعنی طرف بفهمه که بابا تو همین دنیاش هم به کار تشکیلاتی کردن نیاز داره، اصلا خیر دنیا و آخرتش در کار تشکیلاتی کردنه، نه فقط خیر آخرتش. اگر اینجوری بشه حداقل طرف بفهمه که از لحاظ مادی و دنیوی هم به کار تشکیلاتی نیاز داره، دیگه وقتی بهش بگی آقا والا چشمت ابرو از تشکیلات راحت ول نمی‌کنه بلند شه بره بیرون. اینا همش کنار اون بحث تکلیف‌گرایانه است. بحث تکلیف‌گرایانش همه بلدید. ما اینجا می‌خوایم ذکر بکنیم عواملی که نفع داره، ضرورت‌هایی که ما تو این دنیا به کار تشکیلاتی نیاز داریم. خب اولین ضرورتی که ما باید ناظر بهش اقدام تشکیلاتی داشته باشیم اینه: یک، لازمه کار تشکیلاتی لازمه موفقیت در عرصه های دیگر زندگی است. آیون ما سه تا عرصه داریم که این سه تا عرصه 100% منطبق همدیگه است، کپی پیست همدیگه است. عالمی به نام رفاقت، عالمی به نام تشکیلات و عالمی به نام چی؟ به نام خانواده. قرار بوده، دقت کن بچه ها، هر ویژگی که موجب قوام رفاقته موجب قوام تشکیلات و خانواده هم هست، هر ویژگی که موجب قوام خانواده است موجب قوام تشکیلات و رفاقت هم هست، هر چی که موجب از هم فروپاشی خانواده یا تشکیلات مینه همون عنصر باعث چی میشه؟ از هم فروپاشیگی رفاقت میشه. هر چیزی که در عالم موجب از هم پاشیدگی رفاقت میشه میبینه از هم پاشیدگی تشکیلات و خانواده هم هست. یه خانواده به بابت چی از هم میپاشه؟ فرضاً به عنوان مثال میگه چی؟ میگه عدم مسئولیت پذیری. میگه بابت چی؟ بابت بی‌نظمی، بابت عدم صداقت، بابت عدم ایثار، عدم گذشت. برعکس ایثار، مسئولیت پذیری، صبر، فلان مسائل مختلف. میبینی هر چی که موجب قوام خانواده است همینا هم موجب قوام تشکیلاته. یه تشکیلات خوب چه تشکیلاتیه؟ بچه‌ای که صبر داشته باشن، مسئولیت پذیر باشن، ایثارگر باشن، از خودگذشتگی داشته باشن و و و و صد تا مسئله دیگه که می‌خوایم تو این جلسات بگیم. خب همینا هم نگاه می‌کنین توی رفاقت. حالا دقت، اولین عالمی که باید تک تک انسان‌ها رو این کره خاکی باید اون عالم رو درک کرده باشن، درک یعنی با گوشت و پوست و استخونشون چشیده باشن، عالم رفاقته. اولین عالم قرار بود رفاقت رو بچشیم، یعنی تمرین کنیم. بعد بیاین توی این ببین رفاقت خیلی سخته ها برادر، اصلا رفاقت این چیزی که من شما فکر میکنیم نیست، دست انداختن دور گردن هم دیگه و سر رو پای هم دیگه گذاشتن و این دلقک بازی ها نیست. کتاب دوستی در قرآن و حدیث رو بخونید، چاپ مؤسسه دارالحدیث آیت الله ری شهریه. خب اون موقع وقتی که این کتاب رو خوندی میفهمی که حق و حقوق رفاقت چقدر سنگینه. کتاب دوستی در قرآن و حدیث به این قطره، به اندازه یه جعبه دستمال کاغذی کلوفتی کتابه، هیچ توضیحی هم توش نیست، فقط متن آیات و روایات پیرامون رفاقته. اون وقت ببینید رفاقت یعنی چی، نه این رفاقتی چیزی که ما تو ذهنمون میاد. اول قرار بود رفاقت رو تمرین کنیم، بعد بیاین توی یه عالم جدیتری به نام تشکیلات. اینجا دقت کنید، اینجا بر اساس مسائل مشترک شکل گرفته. یعنی دوتا رفیق معمولا 90%، 80%، 70% بچه اشتراک دارن، 30% اختلاف دارن. به خاطر همین میتونن ما هم دیگه پیوند داشته باشن، پیوند رفاقت. وقتی میای تو تشکیلان این قضیه جابجا میشه، معمولا 30% با آدم ها مشترکی، 70% اختلاف نظر، اختلاف سلیقه و و و غیر و ذالک. اون موقع است که باید تمرین بکنی بتونی هنوز این تشکیلات رو حفظ کنی. اگر اینجوری شد اون وقت میای توی یه عالمی به نام خانواده که 100% بین زن و مرد اختلاف وجود داره. 100%. هیچ وجه مشترکی بین مرد و زن نمیتونه باشه مگر یه عنصر، اونم عنصر چیه؟ هدف. اون وقتی که انسان‌ها تربیت شدن، بزرگ شدن، یاد گرفتن، یواش یواش از ویژگی‌های مشترک مادی، دنیوی، جسمی، فیزیکی، شخصی، یواش یواش این عامل اشتراکشون رو ببرن بالاتر تا برسونن رو هدف. اینجوریه. ولی ما اصلا حواسمون نیست که عالم تشکیلات قرار خانوادهمون رو بسازه. آقایون با صراحت میگم، اگر کسی بلد نیست خوب رفاقت کنه، اگر کسی بلد نیست خوب کار تشکیلاتی بکنه، خیلی بترسه از آیندهش، خیلی از تأهل بترسه. یعنی اگر مردم عادی مثلا یک کمی میترسن، شما باید 100 کم بترسید. خیلی. اگر کسی اهل کار تشکیلاتی نباشه، چرا؟ چون یاد نگرفته توی یه جایی، توی یه محیطی که 100% مسائل خلاف میل شخصیشه تعامل بکنه با نفر مقابل. ببین در خانواده، هیچ خانواده بابت اشتباه یا اشکال یک طرف از هم نمیپاشه. یه خانواده زمانی از هم میپاشه که شما بلد نباشی با اشتباه طرف مقابل درست برخورد کنی. این بهش میگن خانواده داری. ما بلدیم تو تشکیلات با هم دیگه خوب تعامل کنیم؟ ببین طرف الان هنوز رفیقش تو تشکیلات از دستش ناراحت میشه، یا میبینی 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال طول میکشه بین همدیگه، با همدیگه مثلا شکراب شده، با همدیگه قهرن، یا آقا اختلافش اومد فردا صبح تمامش کن، 1 ساعت بعد تمامش کن، 2 روز بعد تمامش کن، 3 روز تمامش کن، تمرین نکرده. پس اولین و مهمترین، نه مهمترین، یکی از مهمترین ها، یکی از مهمترین ویژگی ها و ضرورت های کار تشکیلاتی اینه که لازمه موفقیت در عرصه های دیگر زندگیه، و مهمترین عرصه که همه دنبالشیم خانواده است. 2، زمینه رشد همه جانبه از کار تشکیلاتی. دومین عاملی که هر کسی نیاز داره توی زندگیش کار تشکیلاتی بکنه. آقایون ببین، اینایی که دارم میگم اینجوری نیست که برید مثلا به یه نیرو بگید 1 2 3 4 بعد میگه آها راست میگه، فردا باید بیام تو تشکیلات. اینا رو باید با گوشت و پوست و استخونش لمس کنه، بفهمه که تا دیروز روابطش، یعنی اگه یه نفر اومد تو تشکیلات من و شما، رابطش با پدر و مادرش غلط بود، بد بود، با خواهر و برادرش خوب نبود، اگر اومد تو تشکیلات من و شما، اگر روابطش با خواهر و برادرش، با پدر و مادرش خوب نشد، اون تشکیلات تشکیلات نیستا. یعنی باید با گوش و پوست و سخونش لمس کنه که اینجا داره آدم شدن یاد میگیره، اینجا داره تعامل با دیگران رو یاد میگیره، باید با گوش و پوست و سخونش لمس کنه. 2، زمینه رشد همه جانبه انسانه. یعنی تشکیلات موجب رشد همه جانبه انسانه، همه جانبه. دقت کن، این همه جانبهش موضوعیت داره. در گوشی بگم، در گوشی پدر مادرات رو نشنون، وگرنه پوست کله منو میکنه. دقت کن، پوست از سر ما میکنه وقتی این حرفو میزنی. همه پدر مادرها برای اینکه بچه‌شون آینده به موفقیت برسه، میاد چیکار میکنه؟ آب میوه دهنش میکنه، نمیدونم رخت خوابش رو جمع میکنه، کلاس کنکور میگذارتش، بهترین دانشگاه، بهترین فلان. این 5 تا اقدام، 10 تا اقدام، 50 تا اقدام رو انجام بده که بچهش به موفقیت برسه. با صراحت بهتون میگم اینا خلاف روند موفقیته. شما برید 100 انسان برتر، یعنی 100 انسان موفق، برید 100 انسان موفق ولو غیر مسلمون تو جهان نگاه کن، برو 30 تا ویژگی مشترک بخوای بینش در بیاری. چیه؟ 30 تا ویژگی مشترک. قبول داری همشون اراده دارن؟ قبول داری همش سختی پذیریشون بالاست؟ قبول داری همشون منظمن؟ قبول داری همشون اینطور اینطور اینطوری مستقل بار اومدن؟ الله. هیچ کدوم از این ویژگی ها رو که به من و شما نمیگن. تنها جایی که وادارت میکنه همه ویژگیهات با همدیگه بیاد بالا کجاست؟ تشکیلات. تشکیلات تنها جایی که همه ویژگیهات. ببین بعضی همون کاریکاتور چیه بچه ها؟ کاریکاتور چیه؟ کاریکاتور یه تصویر واقعیه که فقط ابعادش به هم ریخته. ببین کاریکاتور یعنی یک شکلی که اومده طرف مثلا بینی یک انسان اگر انقدر گوش انسان مثلا انقدر میاد گوششو مثلا یکیشو بزرگ میکنه یکیشو اتفاقا کوچیک، چشمشو بزرگ میکنه دماغشو کوچیک. کاریکاتور همه اجزا رو داره، فقط تناسبش به هم ریخته. اگر خدایی نکرده بچه‌تون به دنیا بیاد مثلا دستش به جایی که عادی باید اینقدر باشه دو برابر باشه، پدر مادر سراغ دارید خوشحال بشه؟ بگی خدا رو شکر بچه‌م دستش دو برابر همه آدم هاست، خوشحال میشه؟ بگی الحمدلله بچه‌م به جای دو تا چشم سه تا چشم داره، خوشحال میشه؟ نه. چرا؟ چون میگه آقا این تناسب نداره. عدم تناسب یه مریضیه. حالا من و شما هم نگاه میکنید در تمام شخصیتمون، یعنی اگر ما تصویر شخصیتمون رو یه نفر بکشه میبینید دقیقا یه شخصیت کاریکاتوری داریم، دقیقا یه تصویر و شخصیت کاریکاتوری داریم. شخصیت کاریکاتوری یعنی چی؟ یعنی میبینی صبرمون زیاده ها، اما نظممون مثلا خلاصه کمه. میبینی درس خوندنمون خیلی خوبه، اما مسئولیت پذیرمون ضعیفه. نگاه میکنه میبینه این آدم مثلا اتفاقا آدم مسئولیت پذیریه، اما تعامل با همسنگریش رو بلد نیست. میبینی این آدم مثلا به عنوان مثال نظمش برعکس خوبه، اما اخلاقش بده. آقایون تشکیلات هر بعدی از شخصیت انسان که ضعیف باشه قشنگ به انسان نشون میده و همون بعدت رو هی تقویت میکنه. ببین کی تو تشکیلات بدون صبر میتونه کار بکنه؟ میشه؟ یه نفر بگه آقا من میخوام توی تشکیلات زندگی کنم، کار بکنم، تربیت بشم، منهای این که صبرم افزایش بده کنه، میشه؟ محاله. تشکیلات بچه قشنگ یه جاییه که آدم رو آچار کشی میکنه. همه زندگی انسان رو یه دست خوشگل، مشتی، مرتب، واقعا دینی و اسلامی میاره بالا. البته اینا همش عرض کردم به شرط اینکه اون تشکیلات تشکیلات باشه دیگه، ما داریم از یه تشکیلات خوب صحبت میکنیم. پس عامل دوم بدونید واقعا لازم داریم هممون همه جانبه رشد بکنیم، یعنی اخلاق و درس و صبر و علم. و این تو تشکیلات اون آدمی که علم نداره چیه؟ بدبخته، بیچاره است، دربونه. این تفاوت یه دونه دربون و خادم، خادم مثلا این تشکیلات ها تو سازمان ها با مدیر و اینور اونور چیه؟ حقیقیشو فرض کنید، نه یه مدیر علکی که با زد و بند شده یه جای مدیر، یه سازمان، یه تشکیلات خوب، تفاوتش تو چیه؟ غیر اینه که تفاوتش تو توانمندی هاشه؟ یعنی اون یه ذره علم داره، مدیر عامل خیلی مثلا علم داره، فرضاً اون یه ذره صبر داره، اون خیلی، این یه ذره فکر میکنه، اون خیلی، همه چیش همه ویژگی ها رو داره، یه دریا قطره، ولی اون قراره یه دریا داشته باشه. چرا؟ چون تشکیلات انسان رو اینجوری بار میاره. پس اینو دقت کن، ببخشید، پس اینو دقت کن، تشکیلات باعث رشد همه جانبه شخصیت انسان میشه. نکته بعد، تشکیلات زمینه کشف محاسن و معایب استعدادهای ماست. تشکیلات ببین هر جاشو قبول ندارید روک بگید، تا بگید آقا اینجوری نیست. اگر بگید اینجوری هست یعنی که بچه ها باید زندگی تشکیلاتی داشته باشه. ما حالا میرسیم تو کلاس بعد که دیگه ما وارد مباحث تشکیلاتی میشیم از ساعت بعد، به شما میگیم ما مفهوم به نام کار تشکیلاتی قبول نداریم، ما مفهوم به نام زندگی تشکیلاتی داریم صحبت میکنیم. اصلا قرار نیست که یه نفر فقط کار تشکیلاتی بکنه، زندگی تشکیلاتی. زندگی تشکیلاتی یعنی رابطه داره بین خوردن و خوابیدن و لباس پوشیدن و مدل مو و عینک ما با راه رفتن ما تو تشکیلات، اینا با هم رابطه داره ها. زندگی تشکیلاتی اینجوری نیست که شما بیا سر کار بشین مدیر تو زندگیت هر جوری بخوای زندگی بکنی ها. اینا تو رابطه هاش به هم دیگه میرسیم. اگر میگی قبول دارم یعنی بیچاره ام، یعنی از فردا باید به قول شما با کلاس ها لایف استایلمون رو عوض کنیم ها. قرار از فردا سبک زندگیمون عوض بشه ها، نه اینکه از فردا کار بیشتر تو بسیج بکنیم ها. بچه‌ها من دارم از سبک زندگی صحبت میکنم. بگو برادر. یه جوری بالا هم بپرس همه بشنوه.
توی بحث قبلی
شما داری میشنوی؟
بله الله.
فرمودید که رفاقت زمینه تشکیلات و تشکیلات زمینه شد بدن یه رابطه رابطه و خانواده خوب هست. ولی حالا یه سری افراد هستن که کلن حالا میتونیم بگیم درونگرا هستن، توانایی رفاقت با هر کسی رو ندارن، در نتیجه نمیتونن هم به صورت تشکیلاتی عمل کنن. شاید داخل تشکیلات بتونن یه مسئولیت خاص رو بهش عمل بکنن، مثلا جفت کردن کفش ها، ساده ترین مثال رو میخوام بزنم، ولی این افراد نمیتونن یه تشکیلاتی رو مدیریت بکنن، ازشون بر نمیاد و هزار تا دلیل که خودتونم متوجه هستید.
من شماره 3 چی گفتم؟ اصلا گفتم اتفاقا زمینه کشف محاصل و معایب شخصیتی انسانه. قرار نیست که هر کسی بگه آقا من همینم ولا تمام ولا غیر، همین آقا من اینم و دیگه هیچ تغییری نمیتونم بکنم. ها اینجوری که فلسفه خلقت زیر سوال میره. یعنی چی من درونگرا، من برونگرا، اینا حرفا یعنی چی؟ آقا من یه عیبی الان تو خودم میبینم، خب برطرفش میکنم. بله قبول، یه نفر یک شبه میتونه عیبشو برطرف کنه، یک نفر دو شب، یه نفر 2000 شب، یه نفر 20000 شب. ولی کسی میتونه بگه آقا من همین عیبمه ولا غیر تمام؟ کیه کسی به ما اجازه داده اینجوری تو عالم؟ اگه اینجوری بود هر پیغمبر اومد وقتی مردم میگه مردم بیاد خوبتر زندگی کن، میگه آقا من همینم دیگه، من یه عمر اینجوری، من 70 سال اینجوری زندگی کردم، من 60 سال اینجوری زندگی کردم. پیغمبر فقط با جوونا صحبت کرد، با پیرمردا صحبت نکرد؟ ببین پیغمبر از یه پیرمرد 70 ساله هم انتظار تغییر داره، از یه جوون 15 ساله هم انتظار تغییر داره. بله چرا نشه؟ این همه تو تاریخ مصداقش. حضرت سلمان بچه‌ها که یه عمرش غیر مسلمان بوده، کافر بوده، حالا کافر که میگن حد بوده یا نبوده به کنار، که قبلش دینی داشته و اینا به کنار، حالا اختلافه، باشه چه اشکالی داره این همه سال؟ ولی همه تکلیف دارن به این که توانمندی خودشون افزایش بدن، همه تکلیف به این دارن که معایب خودشون رو برطرف کنن. بله خیلی ها عملا انجام نمیدن، این ما میدونیم انجام نمیدن، ولی مکلف شدن به این کار یا نه؟ یعنی خدا میگه میتونی تو تغییر کنی یا نه؟ آره؟
سوال من همینه، واقعا افراد میتونن؟
واقعا میتونن،
چون که من
واقعا میتونم
برخورد داشتم که واقعا نتونستم.
منم خیلی ها برخورد داشتم که کنفرکون شدن. اینکه من برخورد داشتم یا شما برخورد داشتی که مصداقش نیست. باید ببینیم خدا پیغمبر اون کسی که منو شما ساخته چی داره به شما میگه. تهش اینه که من نمیگم آقا 100% تغییر میکنه، 50% چی؟ 20% چی این آدمه؟ ها؟ اشکال نداره کل 60 سال عمرشو گذاشت 20% بهتر شد، اون دنیا ازش قبول میکنن. تمام تلاشش رو کرد 20% تغییر کرد این آدم، قبول، اشکال نداره. ولی مگه 20% کمه؟ رشته مهندسی صنایع بپرسید بچه ها، میگه آقا تاش 10% 15% بهره‌وری سازمان.
حالا اگر
این قبوله؟
آره.
پس قبول 100% نه، ولی 20% چی؟ 50% چی؟
خب شما میخواییم وقت و انرژیتون رو بذارین روی یه تشکیلات، یه تعداد آدم هم داریم که مثلا بهره‌وریشون خیلی کمتر از نسبت به بقیه ارزش داره.
بچه ها اگر تشکیلات باشه، قرار نیست این عنصر ضعیف بیاد بشه نفر دوم تشکیلاتت، که این آدم اینجاست، شما اینقدر تشکیلاتت وسیعه تو چارتت که این آدم به اندازه به عنوان یک دونه انگور به کل خوشه وصله. این آدم کاری نداره، اون آدم داره روششو میکنه، شما به اندازه ظرفیت شده استفاده میکنی. زمانی شما باید بگی که آقا کل داره موتور تشکیلات به واسطه این آدم ترمز کرده که این آدم رو آوردی کردی نفر دوم تشکیلاته. بله معلومه، نه این آدم جاش اینجاست، نه تشکیلاتی باید این کارو بکنه. بله اگه این نفر مثلا 150 باشه ایرادی داره؟ پس همه میتونن تو تشکیلات باشن ها؟ با این شروع کنه ولی توی متوقف نشه، با این شروع کنه ولی متوقف نشه. خب سومین پس عامل چیه؟ زمینه کشفه. آقایون با صراحت بگم، من الا ماشاءالله آدم دیدم که اینجوری وارد تشکیلات هایی شدن، بعد وقتی وارد تشکیلات شده اینجوری شده، جمع شده. چرا؟ چون تا قبلش فکر نمیکرد اصلا اینقدر معایب داشته باشه. در تراز تشکیلاتی حرکت کردنه که انسان خلأ های وجودیش رو میفهمه، وگرنه تو یه محیط آزاد که کسی خلأ های وجودیش رو نمیفهمه. تا کسی رفیق نداشته باشه که معایب خودش رو نمیفهمه، تا کسی که تشکیلات کار نکرده باشه، زندگی تشکیلاتی نکرده باشه، اصلا معایب خودش رو نمیفهمه، واقعا نمیفهمه ها، نه اینکه فکر کنید آقا نمیفهمیده، نه واقعا نمیفهمیده. بسیاری از افراد وقتی تو تشکیلات قوی قرار میگیرن، برید ازشون بپرسید، زندگی نامه بسیاری از بزرگان رو بخونید. خیلی از این سردارا این ور اون ور میگه برای اولین بار وقتی تو فلان محیط قرار گرفتم تازه فهمیدم چند مرد حلاجم. دیدید این بچه‌ای که مدافعین حرم میرفتن مثلا سوریه، یا بچه‌ای که میرفتن تو آموزش مثلا اعزام‌های سوریه و این ور اون ور، طرف میگه آها من واقعا فکر میکردم رزمندم، دیدم 100 متر نمیتونم بدوم. آموزش برای چیه؟ برای چیه؟ برای که طرف به معایب خودش پی ببره. بعد معایبش رو پی ببره یعنی که وایسه، حالت ایستایی بهش دست بده، یا نه از امروز تلاش کنه اون قسمت ها معایب وجودیش رو بسازه. تشکیلات واقعا زمینه این اتفاق ها، اینا شوخی نیست بچه ها، ما واقعا به خودشناسی نرسیدیم. برید از اساتید، دو سه هفته پیش فکر میکنم دوره ازدواج خانواده بود دیگه تو مؤسسه، بعضیاتون اطلاع دارید، همه اساتید اولین حرفشون اینه که اول ما باید خودشناسی داشته باشیم برای ازدواج، بعد اون وقت نیاز داریم تازه دیگر شناسی داشته باشیم. همه دنبالی هستیم که طرف مقابلمون رو خوب بشناسیم، بعد بهش میگه آقا بیا 20 دقیقه راجع به خودت صحبت کن، نمیتونه. میگم بیا 1 ساعت راجع به خودت صحبت کن، 1 ساعت نمیتونه راجع به خودت صحبت کنه. میگم 20 دقیقه که هیچی، 20 ثانیه که هیچی، 1 ساعت راجع به خودت صحبت کن، نمیتونه. 1 دقیقه هم نمیتونه، چه برسه به 1 ساعت، نمیتونه. چرا؟ چون واقعا کار تشکیلاتی نکرده تو زندگیش، اصلا زندگیش تشکیلاتی نبوده. تو تشکیلات انسان محاسن و معایب خودش رو با عمق وجود درک میکنه، اون وقت میتونه ناظر بهش برنامه‌ریزی کنه. آقا این بچه خودشناسی فقط با فکر نیست، و فکر خیلی عامل مهمیه، اما انسان باید با یک کاری مواجه بشه، با یک بستری مواجه بشه، اون وقت به خودشناسی میرسه. ببخشید یه نکته بگم، آقا این با عرض پوزش عرض کنم، درد و دل ها، درد و دل، برید یک کمی خودتون و رفقاتون رو رصد کنید، ببینید واقعا شناختتون از موقعی که پاتون رو گذاشتید تو تشکیلات با قبل تشکیلات یکسانه. یک کمی مراجعه کنید، حالا فرض کنید اون تشکیلات یک کارکرد جدی و واقعی داشته باشه. اصلا اینطوری نیست. به تعبیر شهید چمران، وقتی شیپورهای جنگ نواخته می شود، مرد از نامرد شناخته می شود. این شیپور جنگه که فقط جنگ فیزیکی نیست، الان وقتی شیپور کار تشکیلاتی زده میشه، تازه مرد از نامرد مشخص میشه. تو تشکیلات عیار ایثارگری من و شما سنجیده میشه. منتظری جنگ بشه، یه معبر مینی پیدا بشه، یه معبری تو میدان مین پیدا بشه، یه معبری که اون وقت بچه‌ها شب عملیات به یه مثلا معبر بسته یهو بخورن، بعد اونجا لازم بشه ببینیم رو سیم خاردار روی مین حاضری دراز بکشی باقیه گردانه رو پشت ردشن وایستادی تا یه دوباره مثلا یه عاشورایی توی سال 61 هجری اتفاق بیفته بفهمیم میتونیم ایثار کنیم یا نه. به خدا همین الان بهترین محیط کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا تشکیلاته. هر کی میخواد ببینه الان چقدر ایثارگره، نگاه کنه ببینه تو تشکیلاتش چقدر ایثارگره. بچه‌ها میشه خدا از بشر یه آزمون سخت بگیره قبل زمینه تمرینشو برای من و شما فراهم نکرده باشه؟ میشه منطقا؟ میشه خدا از ما آزمون ولایت مداری آقا امیرالمومنین رو بگیره یا مثلا امام زمان رو بگیره به اون سختی؟ ببین بچه‌ها یه لحظه دقت کنید، اصلا شوخیه. بعضی موقع ما تشکیلات رو مفهومش رو با گوش و پوست و استخونمون درک نکردیم. من بچه‌ها میگم، بچه‌ها بعضیا که تشکیلات میلنگن، میگم بچه‌ها، به خودش میگم، به دیگران میگم، میگم ببین یه 4 سال دیگه این اگر از حضرت آقا نبرید هر چه خواستی بگو، اگر همینجوری ادامه بده. بعد خیلی ها بریدن، بچه ها میگن از کجا؟ میگن ببین این موقع تو تشکیلات خودش بود، فلان جا بود، من میدیدمش تیز کلنگ مینداخت تو تشکیلات، مطمئن باشی یه جا از آقا میبره. دقت کن، ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه است، اهل تسننه، میگه من بعضی از خطبه های نهج البلاغه رو بالغ بر 1000 بار خوندم، در وصف و مدح شجاعت آقا امیرالمومنین میگه، میگه بعد از غزوات زمان پیغمبر و جنگ های صدر اسلام خانه‌ای در مکه نبود که یک یا دو یا سه یا بیشتر علم سیاه بر آن خانه برافراشته نشده باشد و خانه‌ای در مکه نبود که شخصی در آن خانه به دست علی ابن ابی طالب کشته نشده باشد. ببین واقعا هم همینطوره دیگه، رجز امیرالمومنین بوده دیگه، انا قتال العرب. توی دعای ندبه میخونید میگه که کسی که تمام بزرگان عرب رو به زمین آورده بود همه رو کشته. بعد از پیغمبر خدا انگوش گذاشته روی یه نفر، میگه نه تنها نسبت به این فرد باید محبت داشته باشی، باید مودت هم داشته باشی، یعنی ظهور و بروز بیرونی عملی هم باشه. خب ببین دقت کن، یه زنی اومده به نام ام سلیمه محضر آقا امیرالمومنین، یه زنی به نام ام سلیمه، میگه یا قاتل الاحبایی، ای هر کی من عاشقش بودم تو کشتی، هر کی من عاشقش بودم تو کشتی. امیرالمومنین میپرسه چرا، چرا این حرفو میزنی؟ شروع میکنه میگه برادرم در جنگ بعد، پدرم در جنگ بعد، برادر نمیدونم، خلاصه پسرم هم در جنگ، خلاصه احد، اون یکی در جنگ، خلاصه نمیدونم تبوک، اون یکی در جنگ فلان، اون یکی در جنگ فلان، هر تک تک اسم میبره، اون یکی در جنگ احزاب، اینجوری اینجوری، هر پنج نفر از اعضای درجه که خانواده‌اش به دست آقا امیرالمومنین کشته شدن. بعد خدا میگه ببین این آدم رو باید دوستش هم داشته باشی، باید کمکش هم بکنی. بچه ما الان توی تنها جای عالم که میتونی تمرین بکنی ولایت مداری رو تشکیلاته، اولین جا توی رفاقت، دومین جا توی تشکیلات، سومین جا توی خانواده. خانواده از اولم باهات بوده، یعنی چی؟ پدر و مادر قبل از اینکه خدا آزمون ولایت مداری آقا امیرالمومنین رو، آقا صاحب زمان رو بگیره، اول برای من و شما دو تا ولی فقیه تو خونه قرار داده. طرف میگه حاج آقا پدر مادرم مخالفت کرده، برم اردو جهادی، برم راهیان نور؟ میگم ببین داری با چه دیدی نگاه میکنی به اوامر پدر مادره؟ نگاه کن داری تمرین ولایت مداری ولی فقیه رو میکنی. اگر اونجا تمرین کرده باشی بعد بیای تو تشکیلات تمرین کنی، یه تشکیلاتی که خلافه. ببین بچه ها خدا وکیلی واقعیت اینطوریه، الان خیلی از من و شما که حتی تو این جمعیم، اگر شهرداری و قوه قضاییه به اشتباه حکم بده 10 متر 1 متر 5 متر از زمین خونه من و شما رو اشتباه بیان خلاصه تخریب بکنن، بگه آقا 5 متر خونه حق تو نیست، تو طرح اضافتر اصلا حکم بده ولو به اشتباه، نصفمون خدا وکیلی از جمهوری اسلامی زده میشیم. چرا؟ چون تمرین نکردیم. اگر ولو یه تصمیم اشتباهی ناظر به من و شما گرفتن، هنوز کماکان دلبستگی داشته باشیم بر مبنای اهداف به اون تشکیلات. تمرین نکردیم. گفتم تنها عاملی که میتونه تو ازدواج شما رو سرخط نگه داره هدفه، تنها عاملی که میتونه یه انسان بزرگ با شخصیت رو تو تشکیلات نگه داره هدفه، وگرنه نه رفاقت خود نمیدونم دوستمون، نه اخلاق رفیقمون، اینا نیست. ببین قرار سر اهداف نادیده بگیریم اشتباهات طرف مقابل رو، تمرین کردیم؟ جمهوری اسلامی اگه الان به غلط حکم بده، آقا قاضی معصوم که نیست که، آقا به غلط حکم بده بگه آقا 70 تا ضربه شلاق پدر شما باید بخوره، همون دلبستگی که قبلش به جمهوری اسلامی داشتم بعدش هم دارم؟ خدا میدونه نصرمون نداریم. حالا تعارف میکنم میگم نصرمون، ولی اعتقادم اینه که شاید 99% مون نداشته باشیم. میگه آقا جمهوری اسلامی، حاج آقا بیا بار ببین چه خبره. میگم چه خبره؟ میگه قوه قضاییه ببین 10 متر زمین ما رو اینجوری کرده. میگم خب چه ربطی داره؟ چرا دلبستگیت کم شد؟ چی شد؟ قضیه چیه؟ چون تمرین نکردیم، زندگیمون تشکیلاتی نبوده، هیچی بر مبنای که تا موقع طرف مقابل خوب عمل کنه ما هم خوب عمل میکنیم، اون بد عمل کرد ما هم بد میشیم، اینطوری قرار نیست اینجوری باشه. قرار بر مبنای هدف ما دلبستگی داشته باشیم به جمهوری اسلامی، نه بر اساس اینکه با من شخص من متعلقی پور خوب تعامل کنه یا بد تعامل کنه. اینجاست که شما میفهمید چقدر محاسن ما آیه، وقت منم صحبت میکنم دارم از دین و دیانت و عاقبت به خیرمون صحبت میکنم. آ برادر گرامی که خوب بلد نیستی، خواهر گرامی خوب بلد نیستی کار تشکیلاتی بکنی، دارم از عاقبت به خیر شدن یا نشدن صحبت میکنم. میگم میخوای ببینی چقدر عاقبت به خیر قراره بشی، نگاه کن ببین ما تو تشکیلات چجوری داری زندگی میکنی.
مطلبی که فرمودین
استاد ظلم نمیشه، بعد ما اگه در مقابل این محبت رو ادامه بدیم محبت به ظالم محسوب نمیشه. حالا من برای شما تو قضیه صبر برای شما میگم، این کجا تو اسلام میگه گذشت کن، کجاها میگه نکن. در مقابل استکبار اسلام میگه سفت و محکم بایست، اما در رحماء بینهم میگه ببین اشتباهاتشو باید نادیده بگیری. تعریف داره آیات قرآن ناظر به تشکیلات های کفار میگه بعضهم من بعض، ناظر به تشکیلات های مسلمان ها میگه بعضهم اولیاء و بعض، فرق میکنه، قاعده داره. یه جا شما طرف تو گوشت هم زد، امیر المؤمنین میگه چون اون بخل میورزد تو بخشنده باش، چون سخت میگیرد تو آسان بگیر، چون دوری میگزیند تو نزدیک شو، چون فلان کار میکند تو این کار، هر چی میگه میگه آها این که با عزت سازگاری نداره. میگه ببین عزت و ذلت در مقابل استکبار، نه در مقابل رفیقه، نه تو جبهه انقلاب اسلامی. تعریف داره بچه ها اینا، نه اینجوری نیست. هر وقت شد استکبار بهت میگم.
خیلی از اونایی که به نظر داخل خودمونن، داخل خودمون نیستن.
دقیقاً. آره، نه اونایی که به نظر میاد، خودمون که به نظر میایم. اینجوری بگیم، ببین همیشه ضمیرا رو خودمون انتخاب کنیم بچه‌ها. ببین آقای قراتی حرف قشنگ زد، میگه یه دیوونه بیاد توی مسجد وایسه بگه همتون دیوونه اید، همه بهش میخندن. چرا؟ چون مشخص نکرده منظورش از اون دیوونه کیه. میگه ما اگه تو جمع برگشت جلوی همه گفت ببین به تو میگم تو دیوونه ای، طرف بلند میشه میزنه تو زیر گوشش. وقتی این حرفا رو میشنویم بچه‌ها، به جای اینکه راجع به دیگران فکر کنیم، هم راجع به خودمون فکر کنیم. یعنی همه الان منم متعلیفور باید فکر کنم ببین اون آدمی که داره میگه سال 61 هجری معلوم میخواد ببینه این ور خط وایساده اون ور خط، دارم راجع به کی صحبت میکنم؟ راجع به نیروم تو تشکیلات نظر به خودم. چون راجع به دیگران صحبت کنیم، راجع به خودمون صحبت کنیم. آره راست میگه، خیلیامون که ظاهرا تو تشکیلاتیم نیستیم. آره دیگه. خب چهار، پس ببین پس از محاسن معایبی که داره میگم، نه فقط محاسن معایب دم دستی ها، دارم از یه عیب بزرگ میگم که آقا این آدم تمام حب و بغضش نسبت به یک انسان و تشکیلات و خانواده بر اساس چیه؟ منفعت شخصیه. آقا باورتون نمیشه، خدا میذاره بچه ها الا ماشالله زوج میان پیش ما، طرف میگه که اینجوری کرد منم اینجوری کردم. میگم ببین مبنای تعامل که اینطوری نبوده، قرار نبوده اگه اون وظیفش انجام داد منم وظیفم انجام میدم، قرار بوده اون ولو که وظیفش انجام نده من وظیفم انجام بدم. تمرین کردیم بچه ها؟ تمرین کردیم حتی اگه این به من احترام نگذاشت من باید بهش احترام بگذارم؟ تمرین کردیم حتی اگه اون وظیفش انجام نداد ولی من باید وظیفم سر جاش باشه؟ رابطه رفاقت تو اسلام بر مبنای وظایف متقابل نیست. اینجوری نیست که بگیم آقا اون غیبت کرد منم غیبت میکنم، اون بدی کرد منم بدی کنم. این اصلا زندگی ها پایبند نمیشه، نه رفاقت نه تشکیلات هیچی. اینا رو تمرین کردیم؟ خدا میدونه بچه ها زندگیمون با تو تشکیلات رقم بخوره. بعضی از بچه ها از من پرسن میگن آها تو تشکیلات این همه سال بودی چی داری؟ میگم والله العلی العظیم از ناخون گرفتن دستم و از برکت تشکیلات میدونم، تا اگر دین و دیانتی داشته باشم. اگر اصلا نمیفهمید مفهوم تشکیلات یعنی چی. تمام زندگی انسان تو تشکیلات ساخته میشه، زندگی. اگه تشکیلات انشالله تشکیلات باشه که جلسات بعد میخوایم بگیم بچه ها شما به عنوان عوامل و مسئولین تشکیلات با چی کار کنید یه تشکیلات واقعا این اقتضاعات رو داشته باشه. الان من دارم از محاسن معایبش میگم، ولی جلسه بعد شما مسئولی. جلسه بعد دارم میگم ببین برادر اگه تشکیلات اون حسی که باید داشته باشی نداری، علتش اینه ها، اگر نیروت داره اینجوری میشه اینجوری میشه، این اینه ها، مشکل اینه. ما بقیش قرار من و شما روش سوار باشیم.
این
برای هر تشکیلاتی تو عالم، هر تشکیلاتی تو عالم باید اینجوری باشه. فلذا میبینی اگر هر چقدر از این مبانی که حالا تا آخر دوره عرض میکنیم فاصله بگیری، معاوضاش از یک تشکیلات اسلامی دوری، یه هم میرسی به یه تشکیلاتی که اصلا اون تشکیلات تمام هم و غمش اینه که از انسانها کارگر تربیت کنه، مثل تشکیلات غرب. غرب خیلی خوب تشکیلاتی عمل میکنه، اما تشکیلاتش اسلامی نیست، پسوند اسلامی مهمه. پس ما میخوایم از تشکیلات اسلامی داریم صحبت میکنیم، هرچی ما بهزاش فلان فاکتورهاش فلان ویژگیهاش کم رنگ بشه میره تو تشکیلات غیر اسلامی، میشه جبهه حق جبهه باطل، اولیاء هم الحق یا چی اولیاء هم طاغوت. خیلی ساده، مخاطبم همینه، همش همینه. بله درجهش کمیتش کیفیتش عمقش شدتش ضعفش فرق میکنه، ولی همه تشکیلات باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. بفرمایید.
بحث بازدهی هم هست، وقتی که میبینیم مثلا مثل قرب برخورد بکنیم بازدهی تشکیلاتمون بیشتر میشه، رشدمون میکنه سریعتر.
اینا رو تعریف میکنیم تو ساعت قبل، ببینیم اون وقت بازدهیش بیشتر یا کمتر، اشکال نداره دیگه. ساعت بعد تعریف میکنیم که یه تشکیلات غربی بازدهیش بیشتره یا یه تشکیلات اسلامی.
دقیقا مثال خودتون زدید، مثلا ما بزرگترین کمپانی هامون دارن به اون روش دارن.
خیلی خوب، ما ببینیم دیگه، صحبت میکنیم دیگه. خب ساعت بعد صحبت میکنیم، ببین بچه‌ها دقت کنی، شما نباید وضع موجوده یه نفر با وضع موجوده یه مطلوبی رو مقایسه کنی. ببین طرف من از من سوال اینجوری می‌پرسه، میگه آج آقا شما مثلا فرضاً یه طلبه‌ای بدون لباس مثلا، گوش کن،
مثالی داخل خودمون نداریم که
دقیقاً داریم. کامل ترین مصداق جمهوری اسلامی، کامل ترین مصداق جمهوری اسلامی، چون کل تشکیلات های دنیا، نه یه تشکیلات، کل تشکیلات های دنیا با هم دیگه جبهه شدن علیه یه تشکیلات، اون تشکیلات سفت وایساده، روز به روز هم داره قوی تر میره جلو. حالا میرسیم بعدم اتفاقا مصداق خوردش خیلی داریم، کم نداریم، اصلا نگران نباش. ولی حالا میگم ضعف هم خیلی زیاد داریم. غرب توی یه بودش درسته، جلسه بعد متوجه میشه که تفاوت ما با تشکیلات غرب چیه. اما اینو دقت کنید رفقا، شما وقتی میخواید مقایسه کنید، مقایسه باید درست باشه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیشه مثلا فرزند به عنوان مثال میگم یه طلبه بدون لباس مثلا موفق تره، یا مثلا یه فرزند خلاصه یه طلبه با لباس. میگم ببین شما تو ذهنت چیه؟ داری اون طلبه با لباس بدون لباسی که در نظر میگیری یه طلبه‌ای که فن بیانش عالی، اخلاقش عالی، روابط عمومی داره، تو مترو این ور اونور میسه، سری با مردم ارتباط گیری میکنه، بعد میگی آقا ببین این موفق تره. میگم ببین همه این آدمه رو عیناً بیا لباس بکن برش، همون آدمه رو، اون وقت میبینی لباس چقدر تازه کار کرده مثبت داره، اون وقت میبینی. نه اینکه یه طلبه‌ای مثلا با لباس بی سواد، بی علم، بی اخلاق، بی فلان فلان فلان، بعد میام میگه نگاه کن با اون، این که درست نیست. شما یه تشکیلات اسلامی حقیقی با یه تشکیلات غربی قوی مقایسه بکن، بعد ببین کدومش کارایش بالاتره. تشکیلات اسلامی حقیقی، نه تشکیلات من، نه تشکیلات من، تشکیلات اسلامی حقیقی، نه تشکیلات شما، تشکیلات اسلامی حقیقی. دقیق تر بخوام بگم تشکیلات دقت کن، حالا میرسیم میگیم، فعلا موضوع صحبتمون این نیست، مفصل براتون میگم انشالله. همون وضعیت اقتصادی انشالله میفهمید. دوره کارآمدی نظام بچه ها حتما برید صوتشو گوش بدید توی کانال. اصلا اون تصوری که من و شما داریم غلطه. ببین آقا اون غرب به بن‌بست رسیده در حوزه اقتصادی، 250 سال جلوتر از ما هم حرکت کرده ها، ولی الان به بن‌بست رسیده. تصورتون اگر حقیقی و واقعی باشه، اون وقت تصور که میگم یعنی بر مبنای علم و اطلاعات دقیق باشه، آمریکا 186 تا اندیشکده داره، 38 تاش اندیشکده برتره، 8 تا شورای اصلی اندیشکده‌اش، کی سال 97 96 97 96 97 ما، یعنی سال میلادیشون وسط سال ماست، 96 97 میان بالاتفاق گزارش رسمی میدن که سال 2035 این مار اون ساله ایران یکی از پنج قطب، ایران یکی از پنج قدرت برتر اقتصادی جهانه. این حرف ما نیست، هیچ کدوم از این حرفایی که میگم حرف بنده نیست، ولی اون چیزی که ما میدونیم از اقتصاد، اون چیزی که ما از وضعیت مملکت میدونیم با اون چیزی که دیگران از وضعیت مملکت ما میدونن خیلی متفاوته. اونا دقیق میشناسن، ما غلط میشناسیم. فلذا حضرت آقا با صراحت توی گام دوم میفهمن که اگر تحریف شکست بخوره، تحریم شکست میخوره. یعنی اگر بچه‌ها بفهمن وضعیت کشور چیه، واقعا اینجوری با انقلاب تعامل نمیکنن. همه کشور، همه جا. بگذاریم ان شاء الله سر موضوعش کارآمدی نظام. حتما گوش بدید. گفتم سال 96 97 اگه گوش میکردی شما میدونی چه سالی روحانی اومده چه سالی هم رفته. حله؟ خیلی اشکال نداره، شما این 10 سال بیفته عقب، عددش بره عقبتر، طوری نیست. الان ما اصلا بحثمون این چیزا نیست، دقت کن، پیر بشین. ببین برادر، از الان تا آخر بحث اینو با همدیگه همراه داشته باشیم. اقل واحد صبر بچه حزب الله باید 1400 سال باشه، اقلش. بعضی ها میپرسن میگن آقا تا کی؟ میگم تا 5000 سال دیگه. کی عدد تعیین کرده؟ کی گفته که به تمام آرمان ها باید مثلا ظرف 40 سال برسیم؟ کی کجای عالم رسیده؟ اقل واحد صبر بچه حزب الله باید 1400 سال باشه. چرا؟ چون هر روز صبح بعد نمازت داری روی پات میزنی، میگی انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. قریب با قاف یعنی نزدیک. 1400 سال خدا پیغمبر داره بهت میگه ببین 1400 سال نزدیکه. واحد صبر بچه حزب اللهی، اگر بچه حزب اللهی صبرش واحدش 1 سال 2 سال 10 سال 20 ساله، هیچی، بهتر بره تو جبهه استکبار فعالیت کنه. بچه حزب اللهی کسیه که موقعی که دارن توی جنگ احزاب سنگ به شکمشون بستن، خورما میذارن تو دهنشون نیروهای حزب الله، یعنی نیروهای پیغمبر، خورما میذارن تو دهنشون، شیره خورما رو دارن میمکن، شیره خورما، همون خورما رو میذاره تو دهان بغل دستی، چون نداره به اندازه که حتی جیره جنگی نیروهاش رو تأمین کنه، از گرسنگی سنگ به شکمشون بستن. پیغمبر اکرم داره میگه فتح روم و فتح ایران و فتح اندلس رو دارم میبینم. بچه حزب الله اقل واحد صبرش اینه. بعد طرف بگه فردا پیغمبر، میگه نه ببین من دارم از 5000 سال دیگه صحبت میکنم. اینا رو بچه‌ها با خودمون باید حل کنیم، اینا مبانی انقلابگریه، ولی متاسفانه جاش تو این دوره نیست. اینا تو این دوره، یعنی ما انقلاب اسلامی رو شناختیم، دقت کنید ها بچه‌ها، من بارها گفتم به تشکیلات‌ها التماس کردم، میگم قبل از دوره تشکیلات دوره انقلاب اسلامی بگذارید. انقلاب اسلامی نگاه من و شما اینه که یه انقلاب اجتماعی ساده است. امام با صراحت میفرماد انقلاب ما هدیه ایست که خداوند تبارک و تعالی بدون ذره دخالت دستهای بشریت به ما اعطا کرده است. ذره دستهای بشریت. 24 برگ آچار بنده از صحبت حضرت امام دارم که فقط ناظر به انقلاب شناسیه. ببینید چند تا بچه حزب الله اینا برای خودشون هضم کردن، دارن کار تشکیلاتی و کار انقلابی میکنن. امام میگه آرزوی دیرینه اولیا و انبیاء الهی است، همین انقلاب، همین جمهوری. امام میگه حفظ جمهوریه، نمیگه انقلابا، میگه جمهوری. حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان یک نفر ولو امام زمان باشد اهمیتش بیشتر است. 24 برگ آچار من از این تیپ جملات دارم. اینا رو هضم نکرده باشیم بخوایم کار انقلابی بکنیم نمیتونیم. ما رک بگم، فرض منده اینجا اینه که چی؟ که بچه‌ها واحد صبرمون رو با صبر انقلاب اسلامی میزون کردیم پیچ تنظیم فکریمون رو. شناختمون از انقلاب اسلامی یعنی شناختمون همون حرفی که امام از انقلاب اسلامی میزنه و و و و و مسائل دیگه، اومدیم رسیدیم که حالا اون تفکرات رو میخوایم تو قالب تشکیلات به کل جهان اشاعه بدیم. الان باید چی کار بکنیم؟ اینجا محل صحبت ما اینه. وگرنه هر چی خواستید خارج از ساعت این کلاس، چون رفقای مجازی هم هستن، اونا هم حقی دارن، خارج از این کلاس تو ساعت‌های مختلف تو گرده‌ها این ور اون ور بپرسید ببینید انقلاب اسلامی چطوریه. آقا انقلاب اسلامی اینقدر مرده که وایساده وسط میگه ببین فقط من اینقدر از شما میخوام که بیاید واقعا جهان دنیا جوونا همه جای عالم بیاید من رو بشناسید. غرب وایساده خودش رو برده توی تاریکی، میگه اجازه نمیده کسی خودش رو بشناسه، کسی بشناستش. انقلاب اسلامی سینه سپر کرده، التماس میکنه به جهان، میگه بیاید حقیقت و واقعیت من رو بشناسید. انقلاب اسلامی داره مباهله میکنه با کل عالم، میگه هر کی مرده بیاد واقعیت منو بشناسه، ببینم وقت کی از انقلاب اسلامی زده است، اون وقت ببینیم کی تو عالم هست که جمهوری اسلامی رو نپرسته. نامه جوانها، نامه آقا رو به جوانهای جهان ببینید، آقا همه حرفشه میگه تو رو خدا یکی بیاد منو بشناسه، یکی بیاد انقلاب اسلامی رو بشناسه. ما همینیم. اینقدر انقلاب اسلامی سفت وایساده وسط، ولی متاسفانه ما نشناختیم. خیلی خوب، پس عامل سوم عامل چیه؟ داریم از عاقبت به خیریمون صحبت میکنیم، حتی چهار، کار تشکیلاتی و زندگی تشکیلاتی و تشکیلاتی زیستن باعث میشه که چی کار کنیم؟ درک صحیحی از چالش‌های حکومتداری داشته باشیم. درک صحیح از چالش‌های حکومتداری داشته باشیم. آدم حزب الله من سراغ دارم میگه آقا چرا این کار نمی‌کنه؟ با یه سرانگشت اشارهش میتونه آقا اینجوری کنه اونجوری کنه. میگم ببین ببخشید، به اندازه یک روز تو عمرت کار تشکیلاتی کردی؟ میگم به اندازه 3 روز اردوداری کردی؟ اگر یه مسئول اردو، اگر یه فرمانده یه پایگاه، اگر مسئول یک مؤسسه هر کاری عشقش کشید تونست بکنه، با تمام قدرتی که داره که میتونه یه آدمو از پایگاه راحت اخراج کنه، با تمام قدرتی که داره میتونه الان بگه آقا به این واحد پول میدم یا نمیدم، با تمام قدرتی که داره میتونه بگه الان امکانات به ایشون میدم یا به ایشون یا به هر کسی دیگه، اگر تونست از این قدرتی که ظاهرا داره استفاده بکنه، هر چی خواستی بگو. بچه‌ها یه سوال، اگر الان یه از پشت این پرده یه صوتی رو بشنوید، یه صدایی رو بشنوید، به قول شما با کلاس ها یه وایسی رو بشنوید. خب یه نفر داره با وایس به یه نفر دیگه میگه که مثلا دست نزن، داغه، بخاری داغه، بخاری داغه. سه بار، چهار بار، 18 بار تکرار کرد گفت بخاری داغه، دست نزن. شما تصورتون میاد چی؟ میگید حتما یه بابایی داره به یه بچهش میگه بخاری داغه. چرا؟ چون جمله جمله بدیهیه، بدیهیه که بخاری داغه. انسان به آدم بزرگ نمیگه بخاری داغه. چرا؟ چون بدیهیه. اگر شنیدید یه نفر داره به یه نفر دیگه میگه، قطعا یکی از این دو طرف بچه است. امام 18 جا تو صحیفه میگه مردم حکومت داری سخت است. یعنی چی؟ 18 بار امام تو صحیفه، تو صحیفه خودش امام 18 جا داره میگه مردم حکومت داری سخت است. میدونین یعنی چی؟ یعنی بچه حزب اللهی تصور واقعی از حکومت داری نداری. یعنی بچه حزب اللهی هنوز کوتوله ای. یعنی آی مردم هنوز بچه ایم. بابا مگه حکومت داری به این ساده، به این سادگیه؟ یه بار کار تشکیلاتی بکن، اون وقت میفهمی که آقا با نوک انگشت اشارش راحت میتونیم ور اون ور بکنه همه چیزو یا نه. اگر کسی کار تشکیلاتی صحیح کرده باشه میفهمه که هر تشکیلاتی یک قوانین نانوشته ای داره که اون قوانین نانوشته به این سه تا تعامل میتونیم هم دیگه بکنیم. یکی که بلنشی بریم آب بزن صورتت بزنی بیای، که در این صورت هم وقت اسراف نشه هم آب. یکی این که من از رفیقت خواهش کنم یه توشی بهت بزنه خوابه بپره. یکی هم میتونم میگم به اوشون زحمت ندی، خودت این زحمت رو به خودت بدی. کنومش باشی باشی بعد بعد بشینی. مگه تشکیلات دخترانه است؟ این ستا کنم. ببین ستا پیشنهاد خوب دادم. ببین میتونی بری وقت، عمر، آب، همه چی وقت مصرف بشه، اسراف بشه. چی کار کنیم؟ از بغل دستی خواهش کنم این لطفا در حقت کنه؟ خودت؟ بسن ببینم. آره بزن. آخ کشتیش، وای کشتیش انصافا. ببین بچه ها، تا تو تشکیلات به خودتون سفت نگیرید، به خودتون سخت نگیرید، هیچ وقت تربیت نمیشیم. یعنی تا دلت نیاد محکم تو گوش خودت نزنی، از عمق وجود دلت برای خودت نسوزه، نزنی تو گوش خودت نمیشه ها. چهار آقا این سه تا گزینه رو مطرح کردم برای همه، یه گزینه چهارمی هم هست. من کاملا داوطلبانه حاضرم خودم این لطف در حق هر کسی خاص انجام بدم. این هم یه گزینه چهارمیه. ها بگو برادر. تدریسه پس چیه؟ الان دارم جوک میگم. این که دارم میگم تو تشکیلات باید نسبت به تربیت خودمون به خودمون سختگیر باشیم، تدریس نیست؟
نه قبلیش که درست
قبلیش هم همینه.
نه بخیم تو گوشی بدم
همون هم اینه، همینه. اصلا این اینه تدریس عملیه. وایس هم از تئوری برات بگم که باید تو گوش خودت بزنی تو تشکیلات به جایی که تو گوش دیگرون بزنی. اینجا دارم عملی به تدریس میکنم. حله؟
الله.
حله؟
الله.
خیلی خوب. پنج ببین برادر، اینجا نزدیک به 18 تا نکته است. چون 5 دقیقه دیگه کلاس ما تمامه، دارم فکر میکنم ببینم کدومش رو برات بگم. دقت. مثالش؟ الان عرض کردم، گفتم همین الان مردم خیلی راحت میگن آقا مسئول تشکیلاتیه، چرا با سر انگشت اشارش اینو ور نمیداره، اینجوری نمیکنه، اونجوری نمیکنه. منم میگم ببین، اولین سوالی که ازت میپرسم اینه که امیرالمومنین که قدرتش از آقا بیشتر بود، عدالتش بالاتر بود، علمش بیشتر بود، شجاعتش بیشتر بود، اختیاراتش هم که همونه، تازه اختیاراتش بیشتره، خدا بهش بیشتر اختیارات داده و و و غیر ذالک. من از شما میپرسم امیرالمومنین دست چند نفر از کارگزارشو قطع کرده؟ چند تا کارگزار تو عمرش شما شنیدید اعدام کنه؟ چند تا کارگزار همینجوری تا عشقش کشید سری ورداشت. اینجوری نیست. یه قوانین نانوشته‌ای بر هر تشکیلاتی حاکمه که اون قواعد خیلی سخته، تشکیلات داری رو خیلی سخت میکنه. اون موقع طرف و مسئولت رو خوب درک میکنی. تشکیلات داری اگر کردی، اگر کار تشکیلاتی کردی، مسئولت رو در کلان جهان خیلی خوب درک میکنی، امام زمانت رو درک میکنی، ولی فقیه تو درک میکنی، پدر مادرت رو درک میکنی، میای همه چی از پایین تا بالا همه چیز رو درک میکنی. اولا که ما راجع به دیگران صحبت نمی کنیم، من فعلا دارم راجع به مخاطب خودم یعنی شما بچه حزب الله اینجا صحبت میکنم، اما اصل حرف اینجاست. ببین میگیم یه آدم با توانمندی 50 یه کاری، یه آدمی با توانمندی 100 یه کاری نتونسته. از آدم 50 توقع صحیحیه که ما این کار رو داشته باشیم؟ اتفاقا قبول، ما حرف شما داره مؤید حرف ماست. امیرالمومنین 100، حضرت آقا 10. یه کاری که اون آدم 100 نتونسته با همه توانمندی و اختیارات و اسمت و ایکس و ایگرگش انجام بده، چرا از یه آدم 10 توقع دارید؟ اتفاقا اون حرف شما که مؤید حرف ماست. اگه برعکسش کرده بودیم که بد بود. اگر ما میگفتیم که آقا ببین مثلا الان حضرت امیر بود و مثلا آقا 1400 سال پیش، اون موقع میتونستی بگی که آقا بله حرف درستیه، بگی آقا این امام، این قدرت داره، این اشاره میکنه زمین دهان باز میکنه، این چشمه ها یه اشاره بکنه فردا آب توش جاری میشه، مشکل زاینده رود و کارونه میتونه با یه نگاه حل کنه. ما داره میگیم اون که نتونست با یه نگاهش مشکل زاینده رود و کارونه حل کنه، چرا باید ایشون بتونه حل کنه؟ اینه که باید بیشتر درک بکنیم. خیلی خوب، مصلحت. ببین مصلحت یعنی چی؟ مصلحت یعنی یه کاری رو دوست داری بکنی نمیتونی غیر اینه؟
نه، وقتی میگم نتونه یعنی توانایش نداشت
خود امیرالمومنین داره میگه این کارا رو میخواستم بکنم نتوانستم. چرا کاسه داغتر از آش میشید؟ امیرالمومنین 18 جا تو نهج البلاغه میگه مردم من این کارا رو میخواستم بکنم نتوانستم. با صراحت امیرالمومنین میگه نسبت بیت المال دوست داشتم این کار بکنم نتوانستم. کاسه نتوانستم مفهوم توانستن فردی که نیست که، یعنی سرجم اون اتفاقات نگذاشت من این کار رو انجام بدم. میگه آقا من بچه دوست داشتم اینجا بشه ها، نتونستم دیگه بیشتر از این مثلا برخورد بکنم با یه آدم. نه اینکه یعنی من نمیتونستم تو گوشش بزنم، میشد، ولی این کار دیگه به مصلحت نبود. خب اجازه بدیم مورد پنجم بگیم. پنج، اصلا تشکیلات به درک میرسونته، اصلا چطوری باید برسیم نداره. ببین آیا شما به محضی که مسئول بشی میبینی 10 تا 20 تا 50 تا 280 تا نیرو داری، ولی نمیتونی هر کاری که بخوای بکنی. این باعث میشه همین که نگاه کن میفهمی که آقا من دوست داشتم این کارو بکنم. ببین نیروهام بیشتر از این کشش ندارن، فلانی اینطوریه، اون یکی اینطوریه، همینقدر. اینو که درک بکنی تمامه، درک کردی. دیگه این که چطوری درک بکنم نیست، به من که مسئول بشی چه بخوای چه نخوای درک میکنی، چون میبینی که تو تشکیلات هر کاری دلت بخواد نمیتونی بکنی. آخه بیا لس گوش کن بعد برام بخون. ببین حضرت امیر، شما دارید از اقداماتی که انجام داده میگید، یعنی یه پازلیه، خب یه دایره است، مثلا 80% تونسته، نه 20% نه 50%، با عددش کار ندارید. این قسمت هاشور زده حضرت امیر توانسته، بنده میگم قبول، یه جاهایی رو توانسته یه جایی نتوانسته. برای بنده تو هر جای نهج البلاغه خاصی شخم بزن، بگو به حضرت امیر با عبدالله ابن عباس که پسر عموش بود که اختلاس کرد که فرماندار بصره بود چه برخوردی کرد. قبول. پس یه درصدی هم امیرالمومنین نتوانسته، یعنی میخواسته ها، نشده، اقتضاعاتش نبوده. شما از آن جاهایی که برخورد کرده برای من نگو. من دارم میگم هر تشکیلاتی یه سری جاها میتوانی یه سری جاها نمیتوانی علارغم خواستت. راست میگی تو عهدنامه خیلی جا هست. منم میدونم زیاد ابن ابی تناب کنفی گردنش انداخته تو کوچه های کوفه گردانده، فزبه به علا خده، امیرالمومنین به صورتش میزنه، میگه مردم این کارگزار من بود اما من بهش نگفتم این کارو بکنه. خب اما یه جایی هم نتونسته. حضرت امیر با کمیل ابن زیاد چه برخوردی کرد؟
برخورد کردم. فساد واضح بود مشخص.
هر جا فساد دیگه از این واضح‌تر نداریم که پسر عموی حضرت اومده با خانواده بیت المال رو جارو کرده، رفته فرار کرده، رفته مکه. همتون با هم دیگه برید تحقیق کنیم ببینید حضرت امیر با عبدالله ابن عباس چه کار کرد. قبول؟ دیگه از این فساد واضح‌تر. امیرالمومنین کارگزار زیاد ابن ابی بوده، زنازاده 100 درصد مشهور. امیرالمومنین ابو موسی اشعری قبل از جنگ صفین کارگزارش بوده در کوفه. امیرالمومنین قبل از همه این اتفاقات کمیل ابن زیاد کارگزارش بوده. تو همون نهج البلاغه 1.5 صفحه نهج البلاغه نامه میزنه، میگه لعجز حاضر و رأی متبر ولا مجزنا امیره. به کمیل ابن زیاد میگه بی عرضه بی تدبیر ولا مجزنا امیره. کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت کنه. همه اینها کارگزار حضرت بودن. حضرت چه برخوردی کرد؟ اینا رو من بگید. اون جاهایی که برخورد کرده منم با شما موافقم. مثل جمهوری اسلامی 100 تا مورد رو میتونه برخورد کنه، 1000 تا مورد هم نمیتونه. عین جمهوری اسلامی. خیلی خوب. آقا چون من باید سر ساعت تمام کنم، ربع ساعت بچا درست میگم؟ ربع ساعت قصی 15 دقیقه بچا استراحت دلید خواهش میکنم. نهونیمه؟ خیلی خوب، پس ادامه میدیم. ببخشید من فکر کردم 15 دقیقه است. یه خواهشی دارم، یه خواهش. امشب به یه شرطا امشب حاضرم از ساعت 11 که خاموشیه تا اذان صبح بیستم، یه ریز هرچی تو این زمینه داری بپرسی، اگر یک نکتهشو جواب نگرفتی هرچی خواستی بگی. این که قبول بکنی یا نکنی یه بحث، این که جواب داشته باشی من نداشته باشیم یه بحث دیگه است. و به شرطی که فردا صبح یک دقیقه هم سر کلاس پلک نزنی ها. اینو دارم با این به این شرط میگم. ببین برادر، من از پاسخگویی مشکلی ندارم، چون 24 ساعته دارم تو دانشگاه، نه با شما حزب اللهیا، با اساتید دانشگاهی که هم استاد دانشگاه است، هم خارج رفته است، هم موهاش تا پشت کمرش بلنده، هم امام آقا رو قبول نداره، با اسناد بین المللی 4 سال دارم تو دانشگاه مناظره میکنم. یک استاد دانشگاه، نه دانشجوشا، استاد دانشگاه، تا مناظره های 600-700 نفری سر کلاس یک نفر نتونسته ادله جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره. طرف تهش بلند شده بلند میشه میگه که خوش باشید با همین موارد، و جمع بلند شده جلوی همه بهش میگه آقا بلند شو حرفش رو نقد کن، چرا اینجوری صحبت میکنی میری؟ کی استاد دانشگاهی که موهاشو بسته تا پشت کمرش؟ یعنی خود استاد دانشگاه بلند میشه میگه آقا حرفش رو نقد کن، حرف آقا درسته. ببین برادر، من یک سال هر ماه آخر هر ماه، دوشنبه آخر هر ماه میرفتم برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی، 43 نفر اساتید دانشگاه علوم پزشکی، هیچ کدومشون بنده رو قبول نشدن به جز یه نفر، اون یه نفرم که ما رو دعوت کرده بود. هر ماه میرفتم اسناد ارائه میدادم، میگفتم یک ماه 43 نفر فرصت دارید حرفمو زیر سوال ببرید، ماه بعد دوباره اینجام. یک سال رفتم اونجا، دارم جلوی دوربین میگم برید بپرسید. یک سال رفتم، هر ماه دوشنبه آخر هر ماه منده اونجا بودم. پس هیچ ابایی از این صحبت ها ندونیم، کاملا هم اتفاقا مشتاقم، ولی این کلاس محلش نیست. خود شما گفتی تدریس کن دیگه، الان خود شما داری سوال غیر مرتبط میپرسی. حرفت هم درسته، منم موافقم، فقط خواستم بهت بگم که ما صحبت خیلی داریم تو این زمینه. ما که میگم یعنی جبهه انقلاب اسلامی. آقا با صراحت داره مباهله میکنه، میگه آقا من داشته هامو میارم، جهان کلتون رو هم داشته هاتون رو بیارید. ببین ما یه تنه داشته هامونو میاریم، کل جهان یه تنه داشتهاشو بیاره. پهلوی مثال زدی، با صراحت بهت میگم والله العلی العظیم، اگر مردم کشور ما یک ساعت در روز نه، یک ساعت در هفته هم نه، در ماه نه، در سال نه، بلکه یک ساعت در عمرشون، یک ساعت در کل عمرشون پهلوی رو با اسناد خودش، نه با اسناد ماها، یعنی برن با خاطرات فرح پهلوی، اشرف پهلوی، با خاطرات فردوس، با خاطرات سفیر بریتانیا در سال 53 که چاپ لندنه، برن بخونن، والله یک ساعت در عمرشون راجع پهلوی مطالعه میکردن، والله العلی العظیم جمهوری اسلامی بیمه بود. هیچی از پهلوی نمیدونید، هیچی. اگر یک نفر یک ساعت در عمرش راجع پهلوی به اسناد خودشون مطالعه بکنه، هیچ مشکلی ما نداریم اصلا راجع به جمهوری اسلامی. هیچی، نه با اسناد فیکا، با اسناد دقیق، با اسناد فکرن، یعنی هر چی خواست بیار واقعا سند، هیچ مشکلی ما نداریم. اون وقت ببین که جمهوری اسلامی اصلا قابل قیاس با پهلوی، قابل قیاس، نه اینکه تازه وایسیم سوال بپرسیم جواب بدیم، اصلا قابل قیاس نیست هیچیش.
از همه جنبه
ها، از اقتصاد، از امنیت، از سیاست، هر چی که بگی. ببین تهش حرفی که پهلوی داره مثلا چیه؟ میگه آقا مثلا فلان، مثلا فلان ایکس رو برای ما مثلا ساخته. میگم یه سوال، اگه یه نفر ماشینتو برای تعمیر کنه 25 برابر قیمت ازت پول بگیره بهت خدمت کرده؟ یه نفر به شما صندلی بفروشه، راست میگی صندلی بهت داده، ولی 1700 1370 برابر قیمت ازت بگیره، شما میگی به من خدمت کرده؟ اگه یه نفر اومده باشه برات جاده کشیده، آسفالت کرده، فلان کار کرده، اما 19 برابر قیمت جهانی با تو حساب کرده باشن، با زد و بند با شاه، شما میگی خدمت کرده؟ من حرفی ندارم. هیچ حرفی ندارم. ببین ما داریم التماس میکنیم بیاد بری پهلوی رو بشناسید. ما داریم التماس میکنیم میگیم جمهوری اسلامی رو بیا برادر بیا برو بشناس. ما که اتفاقا حرف داریم. میگیم آقا بسم الله، اینقدر کتاب میذاریم وسط، یک دونه شاپ جمهوری اسلامی نیست. اشرف خواهر منه، فرخ زن منه، خاطرات سفیر بریتانیا تو سال 53 مال جمهوری اسلامی و دست آخونداست. ما میگیم آقا اینقدر کتاب میچینیم رو میز، صفر تا صد سند رسمی بین المللی میشینیم اونجا، آمار صندوق بین المللی پول، بانک اقتصاد جهانی، سازمان بهداشت جهانی، هر چی آمار بخوای، 176 تا شاخص زیست انسانی میذاریم وسط، ببینیم پهلوی چه غلطی کرد، جمهوری اسلامی چه گلی به سر مردم زد با همین سراحت.
جمهوری اسلامی به خودی خودش
مشکلی
نداره.
اصلا بابا جمهوری اسلام به خودی خود نداره. با اصلا ما مسئول و غیر مسئول ندارم، همین جمهوری اسلامی رو دارم صحبت میکنم. همین اشکال نداره، با همین اشکال نداره، با همین وضعیت. ببین تمام محاسن پهلوی محاسن جمهوری اسلامی، معایب پهلوی معایب جمهوری اسلامی. قبول؟ کسی نگفته جمهوری اسلامی مشکل نداره؟ کی تا حالا شما شنیدید یک نفر انسانی که طرفدار جمهوری اسلامیه بیاد وایسه بگه جمهوری اسلامی عیبی نداره؟ گوش بده برادر، اجازه یک نفر بیارید از امام آقا یا بنده حقیری که دارم از انقلاب اسلامی صحبت میکنم، یک نفر بیاد بگه که آقا گفته جمهوری اسلامی عیبی نداره. چی گفته؟ هر چی شما عیب از جمهوری اسلامی بگی، امثال بنده 5 تا هم به علاوه میذارم روش. یعنی تو حوزه اقتصاد اگه مشکل گفتی هر چقدر بلد بودی، من 50 تا میذارم روش. اگر تو حوزه آسفالت صحبت داری، من 50 تا بلد میذارم روش. ولی میگم همه معایب جمهوری اسلامی، همش به علاوه محاسنش، خب در قیاس با چی؟ معایب و محاسن پهلوی، معادله غلطیه. 40 سال هم همه 40 سال هم توش لحاظ میکنیم، یعنی میگیم 1317 جهان کجا بود، پهلوی کجا بود، 1357 جهان به کجا رسید، پهلوی به کجا رسید، 1397 جهان به کجا رسید، ایران به کجا رسید. یه معادله 100% منطقی که 4 ساله بیش از شاید 8000 نفر دانشجو و استاد دانشگاه یک بار یک نفر نتونست این منطق رو زیر سوال بره، نه توی یک حوزه ها، تو 176 تا شاخص زیست انسانی، یعنی از خوراک و بهداشت گرفته تا جاده و آسفالت و ایکس و ایره. قبول؟ آفر. ما که میگیم یا بشنسید، پس هر چی از عیب بگی من 5 تا برات میذارم روش. قبلش کلاس داریم. ببین برادر، شما هر قبل بعد از این دوره هر ساعتی هر جای کشور گفتی من میام، ولی تو این دوره، این دوره بابت مدیریت تشکیلات اسلامی برقرار شده. خب من نمیتونم از این دوره، از این چیزی که بابتش بچه ها اومدن، بچه های مجازی اومدن بزنم بابت یه سوال شما، ولی اون که این سوال برای من خیلی هم مهمه، خب برای خودم خیلی مهمه. ولی گفتم ساعت 11 چرا؟ چون تمام برنامه‌هایی که به بچه‌ها وعده‌شو دادیم حله، اونا میره کنار. 11 تا اذان صبح وقتی که در اختیار خودتی، اگر میتونی وایسی اون موقع، اون موقع فردا صبحش هم به موارد لطمه نخوره، من میتونم تعظیم بدم امشب تا صبح وایسم، فردام یه دونه پلک برات نزنم. شما این تعهد رو من بدین، همه تونم اینجا وایسید، من وای میسم. حله؟
آف
خیلی خب، عامل پنجم یک دوره کارآموزی تربیت مدیر است. آقا بچه ها دقت کنید، هر علمی رو معمولاً تقریباً تمام علوم، مخصوصا علوم مهندسی که 100%، حالا غیر مهندسی هم تقریباً عمده علوم اومدن یک دوره کارآموزی براش گذاشتن. شما آقا کامپیوتر، نمیدونم برق، هر چیزی، هر رشته‌ای که میخونید معمولاً یک کارآموزی مانندی دارد. حتی رشته مثل حقوق، بچه‌ای که میخوان برن قضاوت، میرن دوره کارآموزی، میرن آقا خلاصه کنار دست قاضی ها، استاد ها، فلان این حرف ها، این برنامه ها میشینن، دقیقا که یه دوره کارآموزی دارن. اما یه اتفاق بسیار مهمی به نام چی؟ به نام توانمندی مدیریتی یا علم مدیریت مخصوصا اسلامی هیچ جا برای دوره کارآموزی نگذاشتن. اما انقلاب اسلامی بستری برات فراهم کرده به نام بسیج، به نام تشکیلات، به نام تشکیلات اسلامی. حالا ما چون شما بچه های بسیجی، من میگم بسیج. بسیج که چی؟ که نه اینکه ببرن دوره کارآموزی. ببینید بچه ها تو سایت دیوار نگاه کنید، سرچ میکنید، میگه آقا آموزش تعمیر موبایل با قطعات واقعی، با موبایل واقعی سالم. یعنی چی؟ چرا؟ چون میگه آقا من برای چی باید موبایل سالم بدم دست یه نفر؟ امکان داره خرابش بکنه. میان بهت مثلا قطعه سوخته میده، قطعه معیوب میده، بعد طرف دیگه اون کسی که دیگه خیلی شرکت شاخیه میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا من موبایل سالم میدم دست تو بخوای کار بکنی. انقلاب اسلامی اومده موجودات حقیقی واقعی سالم با الا ماشاءالله آدم، انسان گذاشته تحت اختیارت که مدیریت رو تمرین کنی. تو ساعت بعد میگم مدیریت چیه ها، فقط بدون خدا میدونه، خدا میدونه هیچ کاری، اصلا دارم از تشکیلات صحبت میکنم، چون داریم از اصل تشکیلات داری صحبت میکنیم، هیچ جایی تو عالم به اندازه تشکیلات توانمندی مدیریتی کسب نمیکنی. ساعت بعد میفهمی این مدیریت به درد کجا میخوره. آقایون ببخشید محضرتون جسارت شد، اون رفقایی که احیانا من بیشتر سوال جواب دادم، اگه از وقت کلاس یه کمی زده شد خلاصه حلال کنن. رفقایی که جواب دادیم ببخشید اگه تون صحبت کردیم، یه ذره خلاصه این دلمون یه ذره مهربون و قیافمون یه ذره خشنه، نگران نباش. خب آقا انشالله که موفق باشی، صلوات ختم کنی.